أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روايات مختلفی رو ملاحظه فرمودید که یک طائفه از اون روایات دلالت بر تحلیل مطلق یعنی خمس مرکب از سهم امام و سهم سادات برای خصوص شیعه داشت، روایاتی هم در مقابل دلالت بر عدم تحلیل میکرد و اینها هم به حسب ظاهر اطلاق داشتند حتی نسبت به شیعه. یک دو روایتی هم بود که حالا عرض میکنیم، یعنی خوندیم روایت رو، اینها تقریبا دلالت بر تفصیل میکرد، یعنی میگفت اگر مال غیر مخمسی از دست دیگری، حالا به نحو اجمال، به دست انسان برسه، در حالی که انسان یقین داره به اینکه خمس اون مال داده نشده، ائمه علیهم السلام این مال رو برای شیعیان خودشون حلال کردن. طبعا در مقابل عرض می شود اونجایی که این انتقال و نقل تحقق نداشته باشد. حالا بحث در این است که بین اخبار تحلیل و روایات معارضه به چه نحو می شود جمع کرد. عرض کردیم که معروف و مشهور، همونطوری که مرحوم سید در عروه در آخرین مسئله ظاهرن کتاب الخمس مطرح فرموده، ایشون به این صورت مطرح کرده که معروف و مشهورم همین معناست و اون این است که اگر انسان مالی رو از کسی که معتقد به خمس نیست، حالا سوا اون کان کافرن ام مخالفن، اگر از دست او به انسان برسه، این دیگه لازم نیست خمسش رو بپردازه، ولو اینکه یقین داره که خمس این مال داده نشده، روی اینکه مثلا فروشنده اصلا قائل به وجوب خمس نبوده تا اینکه خمسش رو بپردازه. مثل این تجارت هایی که فرض کنید تجار ایرانی با تجار خارجی دارن، خب میدونن که این تجار خارجی روی مسئله کفرشون و عدم اسلامشون اینها خمسی رو نمیپردازن. اینجا معروف و مشهور این است که برای خریدار شیعه، با اینکه یقین داره به اینکه خمس این مال داده نشده، معذالک برش مباهه تصرف در این مال. اما اگر از کسی که معتقد به وجوب خمسه، ولو اینکه خمس رو نپرداخته، به او برسد معروف این است که باید مشتری خمس رو بپردازه، برای اینکه بایه معتقد به وجوب خمس بوده ولو اینکه خمس رو نپرداخته. مسئله رو مرحوم سید در آخر کتاب خمس به همین صورت مطرح میکنه و عرض کردیم معروف و مشهورم همین معناست. حالا میرسیم قدیب دقت در این معنا، لکن با ملاحظه این اخبار متعارضه در این باب چه باید گفت؟ یک جمعی از صاحب حدائق نقل شده که ایشون گفتن در مقام جمع بین اخبار تحلیل و اخبار عدم تحلیل مطلقا، با توجهی حالا به این طایفه سوم نکردن، گفتن در مقام جمع بین این دوتا ما اینجوری جمع میکنیم، میگیم اون اخبار تحلیل راجع به سهم امامه و اخبار عدم تحلیل راجع به سهم ساداته، اونی که تحلیل داره اون رو بگیم مربوط به حق خود امامه و مربوط به سهم خود امام علیه السلامه، اما اخبار عدم تحلیل راجع به حصه ساداته و اونیست که باید صرف در سادات بشه. آیا این طوری ما میتونیم جمع بکنیم بین این دو طایفه، یا اینکه اینجا چند مطلب وجود داره؟ یک مطلب این که اولا اخبار ما منحصر به این دو طایفه نیست که یک طایفه دلالت بر تحلیل بکند و یک طایفه دلالت بر عدم تحلیل بکند. اخبار ما سه طایفه بودند و طایفه سوم به لحاظ اینکه تفصیل بین موارد میداد، حالا ولو در اون قدر متیقنش تفصیل بین من یعتقد الخمس و من لا یعتقد الخمس میداد و اباحه را نسبت به من لا یعتقد قائل بود، اما نسبت به من یعتقد اباحه را نفی می کرد، معمولا در مواردی که ما سه طایفه از روایات داشته باشیم، یک طایفه دلالت بر اثبات مطلق بکنه و یک طایفه دلالت بر نفی مطلق بکنه و یک طایفه دلالت بر تفصیل بکند، معمولاً میگن این طایفه سوم شاهد جمع بین اون دو طایفه اوله، چون این دلالت بر تفصیل میکنه، یک قسمت از نفی رو داره یک قسمت از اثبات رو دارد. پس اونی که دلالت بر اثبات میکنه حمل بر مورد اثباتی این بشه و اونی که دلالت بر نفی میکند حمل بر مورد نفی این طائفه ثالثه. پس اولین اشکالی که به صاحب حدائق انسان میتونه وارد بکند این است که اخبار ما منحصره به دو طایفه نیست که شما به اون نحو آمدید بین اینها جمع کردید، بلکه ما سه طایفه از روایات داریم و در موارد مشابه اینجا روایات مفصله شاهد جمع بین اون دو دست روایات مطلق خواهد بود. حالا اینجا در روایات مفصله که مسئله سهم امام و سهم سادات درش مطرح نشده که شما بیایید یه همچه مسئله ای رو عرض می شود جمع بین روایات تحلیل و عدم تحلیل قرار بدید. پس اولین اشکال این است که لنا توائف و سلاس من الروایات لا طائفتان، تا اینکه به نظر شما اینجوری جمع بشه. ثانیاً از این اشکال اول اگر ما صرف نظر بکنیم، این جمعی که شما ذکر میکنید شاهدی بر این جمع دارید یا به اصطلاح علمی این یه جمع پیش خودیه بدون اینکه انسان دلیلی بر این جمع داشته باشه، مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون نکته این است که در بعضی از روایات تحلیل علتی ذکر شده که علت این که ما تحلیل کردیم مثلا خمس رو برای شیعیان مسئله این بوده که طیب ولادت برای اینها حاصل بشه. خب طیب ولادت که با تحلیل یک حصه از خمس حاصل نمی شود، طیب ولادت اگر ارتباطی به اینجا خیلی داشته باشه او متوقف بر تحلیل همه خمس مرکبه از سهم امام و سهم سادات، برای اینکه خب شیعیان حالا نوعاً که اینطور نیستند ولی اونایشون که خمس نمیدند اصلا نمیپردازند، نه سهم امامش رو میپردازند و نه سهم ساداتش رو میپردازند. پس این که در بعضی از روایات تحلیل این تعلیل ذکر شده که علت تحلیل ما این است که طیب ولادت برای اینها حاصل بشود، ظاهر این تعلیل این است که مسئله منحصر به سهم امام نیست، بلکه سهم سادات هم مشمول همین ادله تحلیل. ثانیاً این یک معنای بسیار مشکلی هست که این تعلیل و شبیه این تعلیل که مسئله مساکن و مناکه و متاجر باشه، گفتن علت تعلیل این است که اینها برای شیعیان ما حلال بشوند، تیب پیدا بکنند، در حالی که مسئله تیب ولادت چه ارتباطی به مسئله خمس داره؟ اگر کسی خدای نکرده خمس نمی پردازه و به عمرش هم نپرداخته، آیا ما نسبت به اولاد او که نه احکام عدم طیب ولادت رو ثابت بکنیم؟ مخصوصا با توجه به این که در نکاح دائم اصلا مهر اعتبار نداره، لازم نیست که ذکری از مهر بشه، که فرق بین نکاح دائم و نکاح غیر دائم یکی در این جهته که در نکاح دائم اصلا ذکر المهر اعتبار نداره، منتها بعدش اگر دخولی تحقق پیدا کرد عنوان مهر المثل خود به خود ثابت می شود بدون اینکه جعلی و قراردادی در این رابطه وجود داشته باشه، بخلاف نکاح مطع و منقطع که یعتبر فیه ذکر المهر. و خب نوع نکاح ها میبینیم نکاح های دائمه، حالا اگر در این نکاح دائم ذکر محرم نشه مانعی نداره، حالا اگر یه مهری رو ذکر کردن فرض کنید اون مهر هم یک عین المال بود نه اینکه یک مسئله کلیه فی الذمه، و فرض کنیم اون عین المال هم متعلق خمس بود، خمسش رو نپرداخته و نخواهدم پرداخت، فرض کنید یک مزرعه ای رو وقف کرد، یک باغ مشخصی رو وقف کرد، خمس این باغ رو میبایست بپردازه ولی نپرداخت، تا آخر عمرم نمیپردازه، آیا این سبب میشود که طیب ولادت به هم بخوره، طیب ولادت از بین بره؟ خدای نکرده حکم ولد و زنا بر اولاد این مرتب بشود. لذاست که این طوری که از جواهر نقل می کنند، جواهر می فرماید که در حقیقت ما نمی فهمیم این معنا رو که مسئله تحلیل به مناکه و مساکن و متاجر چه ارتباطی داره، و اگر کسی هم خیلی در این معنا می فرماید دقت بکنه تا اینکه به یک مقصد صحیحی خیال بکنه میرسه، بداند که به اون مقصد صحیح نخواهد رسید و لعل زیادی فکر و زیادی تأمل و امعان نظر موجب این معنا بشه که یک کسالتی برای او پیدا بشود، مثلا خدای نکرده جنون و امثال ذالکی برای او عارض بشه. لذاست که صاحب جواهر می فرماید خوب ما رو همینجوری رها بکنن، به ول کنن، به این عناوین ما اکتفا بکنیم بدون اینکه باطن این عناوین برای ما روشن بشود. پس دومین اشکالی که طیب ولادت در فقه رب در مقابل عدم طیب ولادت که در مورد ولد و زنا و امثال ذلک به کار میره، ولا مسئله فقهی چه ربطی به مسائل اخلاقی داره؟ امام داره طیب تحلیل رو معلل میکند به طیب الولاده، در حالی که اگر تحلیلم نبود اون طیب ولادت فقهی که در خیلی جاها برش ثمر بار میشه، امام جماعت مثلا باید طیب ولادت داشته باشه، مثلا قاضی فرزن قاضی باید طیب ولادت داشته باشد، مرجع تقلید باید طیب ولادت داشته باشه، این حرف ها مطرح نیست در اینجا. این دومین اشکالیه که به صاحب حدائق وارده که شما این جمع رو از پیش خود میکنید و مخصوصا این تعلیلی که در این روایات وارد شده هر معنایی ازش اراده شده باشه و هر معنایی در باطن مقصود باشه، این منحصر نیست به این که سهم امام رو تحلیل بکنن. خب سهم امام رو تحلیل کردن، سهم سادات موجب عدم طیب ولادته به اون معنایی است که در اینجا ذکر شده. فقط دو تا روایت در این باب هست که این به حسب نظر بدوی شاید حرف صاحب حدائق رو تأیید بکنه، لکن با تحقیق و با دقت معلوم می شود که اون دو روایت هم نمی تواند تأیید بکند فرمایش صاحب حدائق رو. روایات در باب چهارم انفال عرض می شود ذکر شده، در باب چهارم انفال عرض می شود که روایت دوم اتفاقا صحیح هم هست و همین سبب شده که کان صاحب وسائل هم روی تکیه به ظاهر این روایت اصلا عنوان باب رو اینجور قرار داده صاحب وسائل: باب و اباحت حصت الامام من الخمس لشیعه. البته مع تعذر ایصالها الی و عدم احتیاج سادات تا آخر، ایشون هم به همون ظاهر روایت با نظر بدوی نگریسته و این مطلب رو فرموده. روایت دوم از این باب چهارم از ابواب انفال روایت صحیحه است مربوط به علی ابن مهزیار. قال: قرأت فی کتاب لأبی جعفر علیه السلام، در یک نامه‌ای که مربوط به ابی جعفر ظاهر ابی جعفر ثانی علیه السلام است، در اونجا میگه من نگاه کردم، ان رجل یسأله، یک کسی از امام سوال کرده بود، ان یجعله فی حل من مأکله و مشربه من الخمس. از امام خواسته بود که در مأکل و مشرب در رابطه با خمس عرض می شود او رو در حلیت قرار بده. فکتب به خطهی، امام به خط خودشون در جواب این سائل سوال کردن، من اعوزه شیء من حقی فهو فیه لن، اگر کسی در رابطه با حق من کمبودی داره و نقصان و کسری داره و در حقیقت قدرت نداره، من او رو در حلیت قرار دادم. خب این روایت داره درست من عوضه فی شیء من حقی، لکن اولا خیلی دلالت بر انحصار نداره و ثانیاً این نسبت به افرادی است که کمبود دارن و در حقیقت این اخص از مدعاست. مدعای صاحب حدائق این است که سهم امام برای مطلق شیعه حلاله، سوا اون کانه دارای کم بود و نقصان باشه یا اینکه دارای کم بود و نقصان نباشه. این روایت نمیتونه فرمایش صاحب حدائق رو تثبیت بکنه، با اینکه روایت صحیح هست و در سندش هم مناقشه نیست. یکی هم این روایت 19 همه همین باب چهارم از ابواب انفال، این روایت ابی حمزه است، در سندش علی ابن عباس واقع شده که نقل میکنن نجاشی به طور صریح ایشون رو تضعیفش کرده و از نظر سند این روایت قابل اعتبار و اعتنا نیست. ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیثن، ظاهر این ابی جعفر اول امام باقر علیه السلام، در یک حدیثی اینجوری فرمود: ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه، خداوند برای ما اهل بیت سه سهم قرار داد، من جمیع فی جمیع الفیع، در رابطه با همه فیع سه سهمش مال ما اهل بیته. اونخ آیه شریفه رو قرائت فرمودن، قال الله تبارک و تعالی وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. بعد می فرماید فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمْسِ وَالْفَيْءِ وَقَدْ حَرَّمْنَاهُ على جميع الناس ما خلا شیعتنا، بر همه مردم ما تحریم کردیم به استثنای شیعیان خودمون. والله یا ابا حمزه ما من ارض تفته ولا خمس یخمس فیضرب علی شیء من الا کان حراما علی من یصیبه فرجا کان او مالا. این به لحاظ اینکه شروع روایت راجع به سهم امام شده، خب حالا شروعش راجع به سهم امام بوده، ولی ذیلش مربوط به همه خمسه و همه خمس مرکب از سهم امام و سهم ساداته. لذاست که این روایت اگر سندش هم قابل اعتبار و اعتماد بود، معذالک دلالتش هم دلالت روشنی نبود که انحصار ازش استفاده بشود. پس این جمعی که صاحب حدائق کردن، این جمع کنار میره، باقی میمونه این جمع مشهور که عرض کردیم در نظائر و موارد این مسئله که ما سه نوع روایت داشته باشیم: اثبات مطلق، نفی مطلق و تفصیل. مشهور عقیدهشون این است که اون روایات مفصله شاهد جمع بین اون دو روایات نافیه مطلق رو حمل بر نفیه در مورد نفی می کنیم، اثبات مطلق رو هم حمل می کنیم بر اثبات در مورد اثبات. و عرض کردیم دو روایت بود که دلالت بر تفصیل می کرد و این دو روایت هر دوش هم روایت صحیحه بود، نه اینکه اشکالی داشته باشد سندن یا دلالتن. لذا این جمع کردن به این نحو مطابق قاعده است و مطابق موارد مشابهه، و بین سهم امام و سهم سادات هم فرقی نیست. منتها اشکالی که در این جمع وارده از این نظره که قدر مسلم همین جاییست که معروف و مشهور میگویند اگر کسی از مالی که معتقد نیست به وجوب خمس در اون مال چیزی به اون منتقل بشه، ولو به صورت فرزن ارث، مثل اینکه شیعه پدرش مثلا مخالف باشه، حالا از پدر مخالفی که اصلا قائل به وجوب خمس نیست یک مالی به ارث به این بچه شیعه رسید، اینجا بلا اشکال ادله اباحه و ادله تحلیل اینجا رو دلالت دارن، و الا خب میبینیم پی زمان نهازا مخصوصا اگر این معنا نباشه خب واقعا کارم خیلی مشکل میشود. این همه تجارتی که تجار مثلا ایرانی ها با خارجی ها دارن و عالمن به این که این تجار خارجی به علت کفرشون خمس رو نمی پردازن، خب اگر بخواد بر اینا واجب باشه اداء خمس، دیگه به عنوان تجارت چیزی برای اینها شاید باقی نمانه اصلا. لذا در این جهت مسلم ظاهرن که اگر اون بایه، اون مورث، اون عرض می شود هبه کننده کسی باشد که معتقده به وجوب خمس نیست و به انسان همون عین المالی رو هم فرزن بده که متعلق خمسه، لا یجب و ارفاقا و تسهیلا بر خصوص شیعیان لازم نیست که خمس اون مال رو بپردازن. انما الاشکال و الکلام در مواردی است که اون منتقل و انه قائل به وجوب خمس هست، لکن خمسش رو نپرداخته، خمس رو معتقده، شیعه است، مخالف و کافر نیست. ولی خب هر شیعه‌ای که اینطور نیست که به تمامی احکام اسلام عمل بکنه، این همه مخالفت و عصیان از خود همین بعضی از شیعیان تحقق پیدا می کند. حالا در این موارد چطور؟ مثل اون مثالی که من اون روز زدم، یک وراثی یقین دارن به اینکه مورس شیعه خودشون خمس مال رو نپرداخته، تردیدی هم ندارن که با اصالت و صحه و امثال ذلک مسئله رو تمام بکنن. آیا نسبت به اینها هم ما بگیم این ادله مفصله دلالت بر تحلیل می کند یا نه؟ اینجا عرض کردم معروف و مشهور این معنا نیست، لکن بعض الاعلام می گوید که ما در این روایات چنین قیدی رو ملاحظه نمی کنیم. مثلا همون روایتی که نظرتون هست، سائلی اومد از امام سوال کرد، گفت حل لی الفروج، امام روی اون تعبیر زنندش ناراحت شدن. بعد یک کسی اونجا گفت مقصودش این نیست که شما کنار جاده بیستید و برای ایشون وسیله فراهم بکنید، مقصودش اینه، میگه مالهایی در دست ما هست، تجاراتی و اموری از دیگران به ما منتقل میشه و ما میدانیم، عمده این جهته، و ما میدانیم که حق شما در این مال پرداخت نشده، آیا تکلیف ما در این رابطه چیه؟ امام فرمودن که برای شیعیان حلاله، ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، اگر در چنین روزی ما بیاییم بگیم خمسی رو که اون منتقل و انه باید بپردازه و نپرداخته، لکن شما بیایید بپردازید، این خلاف انصافه، به تعبیری که امام علیه السلام در این روایت کردن. حالا بعض الاعلام در مقابل معروف و مشهور اطلاق این روایات رو میگیره و میگوید که ما دلیلی نداریم، همونطوری که از مخالف و کافر انسان اگر جنسی رو بخرد لازم نیست خمسش رو بپردازه، اگر از یک شیعه‌ای که انسان یقین داره به اینکه خمس نمیپردازه مالی به او منتقل بشود، اینم لازم نیست که خمسش رو بپردازه. یه همچی اختلافی بین ایشون و مشهور هست به زمینه یک نکته دیگری، این رو انشاءالله دقت بفرمایید، فردا عرض میکنیم این مطلب رو انشاءالله.